مشتر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران مایک پنس میگوید خویشتنداری آمریکا ناشی از ضعف نیست.
نکته رو که آقای پنس اشاره میکنه مستقیما مربوط میشه در مورد عدم واکنش نظامی آمریکا در خصوص هدفگیری پهباد آمریکایی.
اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست از نقض تعهدات هسته‌ای‌اش دست بردارد.
موزه اروپا میتونه نزدیکتر بشه به موزه امریکا در قبال برجام.
و موج پناهندگان جدید به اروپا، این بار از آمریکای لاتین. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به حساب عدم قاطعیت این کشور نگذارد و تأکید کرده که واشنگتن از موضع خودش در این زمینه کوتاه نمی آید. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست و خواستش گفتگوست، اما از موضع خود هم کوتاه نخواهد آمد. در همزمان با این اظهارات، اتحادیه اروپا هم از تصمیم جدید ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم خود ابراز نگرانی کرده و چین و روسیه هم هر یک جداگانه با ابراز تأسف از اقدام ایران و طرفهای درگیر دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که اشاره مایک پنس به خویشتنداری ناظر بر کدام رفتار آمریکا در قبال ایران هست.
در درجه اول نکته رو که آقای پنس اشاره میکنه مستقیما مربوط میشه در مورد عدم واکنش نظامی آمریکا در خصوص هدفگیری پهباد آمریکایی توسط ایران، و همینطور وقتی میگه که مواضع آمریکا تغییر نمیکنه، این مواضع در رابطه است با نداشتن بمب اتم برای ایران، کنترل نفوذ منطقه‌ای ایران به سایر مسائلی که مربوط میشه به موشک‌های بالستیکی که اونم خود به طور مستقیم به اتمی شدن ایران ارتباط پیدا میکنه. بنابراین مایک پنس ضمن این که تاکید میکنه مواضع ایران در خصوص این مسائل تغییر نخواهد کرد، این رو میخواد به شنونده برسونه که آمریکا در مورد عدم واکنش نظامی خویشتنداری کرد، ولی این رو از نقطه ضعف نباید نگاه کردش.
آقای روشندل، نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات مقامات چینی و روسی. این دو کشور بر صورت ایران رو به خویشتنداری دعوت کردن، ضمن اینکه از ایران هم خواستن که موضوع برجام رو پیچیده‌تر نکنه. این دو کشور در واقع کجای این توافق هسته‌ای ایستادن و در کجای این تحولات اخیر و تصمیمات اخیر ایران قرار دارند؟
اجازه بدید من از گزارش سازمان ملل شروع کنم که تایید کرده ایران از اون حد تعیین شده در چارچوب برجام فراتر رفته، یعنی تعهدات خودش رو نقض کرده. از طرفی روسیه و چین در این ماجرا به نوعی با یک ادبیات مشابهی البته آمریکا رو مقصر سر این تغییرات میدونن و میگن که تحت فشارهای حد اکثری ایران به سمتی رفته که چاره جز این کار نداشته، ولی از طرف دیگر نمیخوان که ایران اون خطوط قرمز رو بشکنه و فراتر بره، و به این دلیل استش که ایران رو به پرهیز از اقداماتی توصیه میکنن که شرایط رو پیچیده تر میکنه. چین مشخصا آمریکا رو مقصر میدونه و این فشار حد اکثری رو، و روسیه ضمن اینکه آمریکا رو مقصر میدونه ایران رو بیشتر فشار میاره بهش که سعی کنه که خوددار باشه و از حدود برجام فراتر نره. تحولات دیگه‌ای هم داره اتفاق میفته. آقای ایمانوئل مکرون مشاور ارشد خودش رو فردا به ایران میفرسته برای مذاکره در همین خصوص، که اینا رو باید با هم دیگه ما در واقع نگاه بکنیم. همرا
بله آقای روشندل، الان این گمانه مطرح است که ایران برای برداشتن تصمیمات تازه در تعهدات برجامیش ممکنه که با چین و روسیه دست کم مشورت کرده باشه. چقدر این موضوع به حقیقت نزدیک است؟
بعید نیست چنین مشورت‌های صورت گرفته باشه. از یک طرف چین و روسیه در یک به اصطلاح بعد وسیع‌تر وقتی ما نگاه بکنیم با یک جانبه گرایی آمریکا مسئله دارن، بدون اینکه قضیه ایران اینجا مطرح باشه. از طرف دیگه ایران به چین و روسیه احتیاج داره برای اینکه اگر آمریکا اونطوری که خواسته شورای حکام مثلا تشکیل جلسه بدن و این کار برسه به شورای امنیت، اون وقت ایران به روسیه و چین برای حمایت در شورای امنیت به رأی اونها نیازمند هست. بنابراین امکان هماهنگی قبلی کاملا طبیعی است.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا بود. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، هم روز دوشنبه 17 تیر ماه تایید کرد که ایران از سقف غلظت 3.67% در غنی‌سازی اورانیوم عبور کرده. یک سخنگوی آژانس این اظهارات رو به یوکیو آمانا، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارائه داده. همزمان اتحادیه اروپا هم بار دیگر با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران گفته بود که منتظر دریافت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با موضوع غنی‌سازی، افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، را جویا شدم.
جز حقوقی، چون آژانس بین‌المللی اتمی مرجع اصلی هست برای اینکه تایید بکنه که آیا ایران غنی‌سازی رو به 5% رسونده، اتحادیه اروپا منتظر هستن که اونها پاسخ اونها رو بشنون. از سوی دیگه فکر میکنم صحبت ها یا مذاکراتی هم که با طرف ایرانی بوده کماکان در جریان هست، مانند صحبت آقای مکرون با آقای روحانی، تماس تلفنیشون. بنابراین اتحادیه اروپا فعلا به طرف مسئله شورای حل اختلاف برجام نرفته، ولی اگر این اختلاف نظر کماکان پا برجا بمونه، فکر میکنم که اقدام بعدیشون احتمالا دقیقا همین خواهد بود که همونجور که میدونیم بر اساس مفاد برجام هم به اصطلاح دوره های 15 روزه هست برای اینکه بتونن حل مشکل رو حل بکنن، و نهایتا اگه حل نشه به شورای امنیت سازمان ملل باید داستان کشیده بشه.
آقای بروجردی، گفته شده که مشاور ارشد سیاسی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به تهران سفر کرده و گفته شده از طرف مقامات ایران که گفتگوهای سرنوشت سازی با اتحادیه اروپا در روزهای آینده قرار هست که صورت بگیره. چه تحولاتی رو شما پیش بینی میکنید در این خصوص بین آنچه که قرار هست بین ایران و مقامات اتحادیه اروپا بگذره؟
من فکر نمیکنم واقعا چیز سرنوشت سازی بشه. ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که ایران خواستش از طرف اروپایی این است که امتیازات اقتصادی که ایران ازش بهره مند بود به صورت در دوران برجام رو دوباره بتونه به دست بیاره، ولی واقعیتش اینه که ما دیدیم از این چند وقتی که امریکا بیرون اومده از برجام، اروپا توانایی دادن چنین امتیازی رو به ایران نداره. بنابراین فکر میکنم تاکتیک اروپایی ها این بوده که بیان ایران رو قانع بکنن که در برجام بمونه با امتیازات محدودی، مانند مسئله همون اینستکس و اینا، که به هیچ وجه به اصطلاح به اون حداقل مورد علاقه ایران نمیرسید. من معتقدم که اروپایی واقعا کار زیادی اینجا از دستشون بر نمیاد با در نظر گرفتن تحریم های امریکا، و احتمالا اتفاقی که خواهد افتاد این است که این مذاکرات اگر به سرانجامی نرسه، همونجور که ایران داره سعی میکنه اروپایی رو تحت فشار بذاره برای امتیاز دادن، فکر میکنم که بعدش ما شاهده خواهیم بودی که خب اروپایی ها هم شروع میکنن و همین رفتار رو با ایران خواهند کرد برای اینکه امتیازاتی ازش بگیرن، مانند همین تهدید به فرستادن مسئله به شورای امنیت و غیره. یعنی به عبارتی موضع اروپا میتونه نزدیکتر بشه به موضع امریکا در قبال برجام.
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن. مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها می‌زنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه، غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برای ایشون.
باز دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزاتی اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی سازی راه انداختین، با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدرسه بعد از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و اما روسیه گام‌های اخیر ایران برای کاهش تعهدات برجامیش را نتیجه فشار آمریکا خوانده و گفته که رویکرد تهران قابل درک است. همزمان مسکو از تهران خواسته که از گام‌های بیشتر در راستای تضعیف و نابودی برجام خودداری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مسکو میگوید دلایل تهران برای کاهش تعهدات برجامیش را درک می‌کند، اما خواستار آن است در ایران از برداشتن گام‌های دیگری که وضعیت پیرامون برجام را پیچیده در می‌کند بپرهیزد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریا نوستی گفت رویکرد ایران تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و گام‌هایی که تهران تاکنون برداشته قابل پیش‌بینی و نتیجه اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن بوده. او همزمان در توییتر خود نوشت که روسیه انتظار دارد غنی‌سازی اورانیوم در ایران بیشتر از 5% نشود. اولیانوف که پیشتر گفته بود روسیه مخالف درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای بررسی نقض برجام از سوی ایران است، یک شنبه اعلام کرد روسیه طی این جلسه منتظر تازه‌ترین نتایج راستی‌آزمایی‌های آژانس در ایران خواهد بود. آندری فیودوروف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، بلکه به آن دلیل که نگران است تنش ها میان آمریکا و ایران باعث برهم خوردن نظام عدم گسترش سلاح های هسته‌ای و افزایش خشونت در خاورمیانه شود.
ایران یک شنبه اعلام کرد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و بر اساس نیاز غلظت را افزایش خواهد داد. در گام پیشین ایران از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرده بود. دولت ایران میگوید اقدامات گام به گام برای کاهش تعهدات برجامیش واکنش به خروج آمریکا از برجام و نتوانی طرفهای اروپایی در تضمین مشوق‌های اقتصادی از جمله جلوگیری از کاهش شدید صادرات نفت ایران و حمایت از روابط مالی و تجاری با این کشور است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران بهتر است مراقب باشد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد گسترش اخیر برنامه هسته ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر یورتایف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید وضعیت پیرامون ایران مانند هیزم است که هر آن ممکن است آتش بگیرد.
مختلف همچون نبود ائتلاف متحدان غربی و آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تحولاتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، یعنی تشدید فشار و متعاقباً عقب نشینی، همان سیاست است که دولت دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دنبال کرده و اکنون در قبال ایران پیش می‌برد. متاسفانه برخلاف دولت آمریکا که در سیستم سیاسی دارای تفکیک قوا عمل می‌کند و با محدودیت‌های شاخه‌های دیگر قدرت روبروست، حکومت‌های نظیر کره شمالی و ایران هیچ گونه محدودیتی ندارند و احتیاط را ضعف تلقی کرده می‌توانند گام‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهند. ساختار حکومتی روسیه بیشتر به ایران شبیه است تا آمریکا و شاید به دلیل این شباهت‌ها کرملین معتقد است که بهتر از واشنگتن رفتار تهران را درک می‌کند. به آمریکا گوشزد می‌کنیم که تشدید فشار بر ایران صرفاً باعث تشدید مقابله با این فشارها خواهد شد و سرانجام منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یک گام نسنجیده ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شود. روسیه بارها از این سیاست انتقاد کرده و در اظهارات تازه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی یک شنبه خواستار تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام شد تا به گفته وی نمانند سابق درباره اتفاق افتاده بحث شود، بلکه برای اینکه طی یک طوفان فکری نقشه راهی تدوین شود که اقدامات آن به خنثی کردن سیاست آمریکا، عاجزسازی وضعیت پیرامون ایران و حفظ برجام بیانجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا ورود متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی مثل ونزوئلا، السالوادور و شمار دیگری از این کشورها مسائل پناهندگی در اروپا را با ابعاد تازه‌تری روبرو کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تا پایان سال گذشته 2018 میلادی اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، ایران و افغانستان و همچنین از کشورهای آفریقایی سر از اروپا در می آوردند. ولی با سرازیر شدن پرشتاب متقاضیان پناهندگی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی این معادله تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده. آنگونه که آمار اتحادیه اروپا میگوید در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 19,000 پناهجو از کشورهایی مانند ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و پرو درخواست پناهندگی خود را به مقامهای مسئول چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان تسلیم کردند و به این ترتیب پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری شمار این دسته از پناهجویان تازه وارد در اروپا چند برابر شود. از طرفی بر پایه آماری دیگر تنها شمار متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا طی 5 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن بوده و پس از سوریه این کشور مقام دوم را در سطح اروپا از آن خود کرده. این مسئله تازه اتحادیه اروپا را با حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در میان گذاشتیم.
این گزارش جدید اتحادیه اروپا حاوی چند نکته جالبه. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که نظامی کردن مرزهای به ویژه آبی اروپا و قرارداد با کشورهای حاشیه اروپا یواش یواش داره اثر خودش رو نشون میده. تعداد پناهجویان به طور جدی کمتر شده. این آمار نشون دهنده اینه که بخشهای دیگه‌ای از کره زمین هم با بحران در ارتباطن. اونچه که در این آمار قابل توجهه تعداد حتی دو برابر شدن متقاضیان پناهندگی کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکا، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور نشون دهنده اینه که مصائب سیاسی اقتصادی اون بخش از جهان هم داره میگیره و اگر در کنار اینها مثلا کشوری مثل ترکیه هم بذاریم که ببینید بعد از جریانات سال 2016 بسیاری از دگراندیشان و مخالفین مورد تعقیب قرار میگیرن و به عنوان مثال در آلمان حتی تعدادشون بیش از ایرانی ها شده در چند ماه گذشته، به اون اضافه کنیم این مسئله پناهجویی ممکنه جاشو عوض بکنه ولی دوباره و از یک جای دیگه سر در میاره. سوریه، افغانستان، ایران، اینها هنوز جزء کشورهای تاپ هستن ولی کشورهای دیگه‌ای دارن به اینها نزدیک میشن و همونجور که گفتم کشورهای جنوبی و مرکزی هست. و این نشون دهنده اینه که مسئله پناهندگی به ویژه برای اروپا هنوز یکی از مسائل بسیار جدیه.
اتحادیه اروپا در تازه ترین آمار خود یادآور شده در 5 ماه اول سال جاری 2019 نزدیک به 300,000 پناهجو وارد کشورهای عضو شده اند. این اتحادیه در ادامه از کشورهای پناهنده پذیر اروپا در سال گذشته میلادی هم یاد کرده و افزوده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان در آن سال، آلمان از نظر شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول، فرانسه دوم و یونان نیز رتبه سوم را از آن خود کرده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. تا پایان این مجله تنها خبرهای ورزشی مونده، اما پیش از آنکه خبرهای ورزشی رو بشنویم به دو پیام تلفنی گوش میکنیم.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان به علت تخلفات گوناگون در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و جام حذفی به ترتیب 150 و 180 میلیون تومان جریمه شدند. حکم جریمه دو تیم از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده و قابل تجدید نظر است. علاوه بر جرایم نقدی، دو تیم در یک بازی در فصل آینده از حضور تماشاگر محروم خواهند بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان و همچنین چند بازیکن سپاهان و پرسپولیس نیز از یک بازی محروم خواهند بود. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال به آمریکا سفر کرده است، نخستین تمرین خود را در شیکاگو محل برگزاری مسابقات برگزار کرد. در یک مصاحبه تلفنی با تلویزیون ایران، امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی از رفتار ماموران آمریکایی در فرودگاه به هنگام ورود تیم انتقاد کرد و اعتراض داشت که چرا فقط با تیم ایران اینگونه رفتار میکنند.
تقریبا با ما یه حالتی مثل بازجویی کردن. اعتراضی که من اونجا کردم که اگر این قانون هست به قانون کشور شما احترام میذاریم، اما اینکه فقط تیم ایران باید چنین مرحله رو بگذرونه خیلی خوشایند نیست و ما یک تیم ورزشی هستیم.
تیم ملی والیبال ایران که با لهستان و برزیل در دور نهایی لیگ ملت‌ها همگروه است، روز جمعه در نخستین گام به مصاف لهستان می‌رود. جمعاً 6 تیم برگزیده جهان در دور نهایی لیگ ملت‌ها حضور دارند. ظرف 24 ساعت گذشته در جهان فوتبال قهرمانان 3 جام مهم تعیین شدند. در فرانسه جام جهانی زنان با قهرمانی آمریکا پایان یافت و تیم ملی بانوان آمریکا در فینال 2-0 تیم ملی بانوان هلند را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این چهارمین بار بود که زنان آمریکا قهرمان جام جهانی می شدند که این یک رکورد است. در برزیل به گزارش شبکه اسپانیایی زبان تلموندو، تیم ملی فوتبال برزیل در ورزشگاه ماراکانای ریو دو جانیرو دیدار فینال کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی را مقابل پرو با نتیجه 3-1 به سود خود پایان داد و قهرمان این جام شد. برزیل در 20 دقیقه آخر بازی 10 نفره بود. تیم ملی فوتبال برزیل بعد از 12 سال قهرمان کوپا آمریکا شد و سومین جام نیز به نام مکزیک ثبت شد. تیم ملی فوتبال مکزیک در فینال گولد کاپ یا جام ملت‌های آمریکای مرکزی شمالی در شیکاگو آمریکا را با 1-1 مغلوب کرد و فاتح جام شناخته شد. و در مسابقات ویمبلدون بهترین تنیسباز زن جهان اشلی بارتی از استرالیا روز دوشنبه با شکست مقابل آلیسون ریسک آمریکایی شماره 89 جهان حذف شد. اما در بخش مردان هر سه بازیکن تراز اول دنیا نوواک ژوکوویچ، رافائل نادال و روجر فدرر به 1/4 نهایی رسیدند.
حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی رو تقدیم شما کرد که با این خبر یعنی اخبار ورزشی به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم‌فر باشید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
هنوز 20 سالش تمام نشده بود که یکی از پرهیاهوترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر مدرن ایران را نوشت و برایش مهمترین جوایز روزگار خودش را دریافت کرد. نمایشنامه‌ای با نامی عجیب، پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمین شناسی یا 14 20 فرقی نمی کند. او عباس نعلبندیان بود، نابغه‌ای که دهه‌ها از زمانه خودش پیشروتر بود. تا قبل از 25 سالگی آثار دیگری هم خلق کرد که هر یک یا شاهکارهای بی‌تکراری شدند یا نمونه‌های درخشان از تلألو ذهنی بی‌قرار و جوشنده. بختیارش بود که بزرگی چون آربی اوانسیان، کارگردان نامدار و بی‌بدیل تئاتر آوانگارد ایران، او را با اولین اثرش کشف و حمایت کرد. با این حال قبل از انقلاب عامه روشنفکران زمانه متأثر از هژمونی تفکر رسوب کرده از چپ شوروی، آثار او را بی ارزش دانستند و به او بی‌اعتنایی کردند و بعد از انقلاب حاکمیت دینی که آثار او را فاسد و ضد دین می‌فهمید، نعلبندیان را آنقدر آزار داد تا در 41 سالگی در سال 1367 خود را خلاص کرد. به مناسبت سالگرد تولدش در تیر ماه 1326 از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دعوت کردم به این برنامه تا مروری کوتاه کنیم بر جهان عباس نعلبندیان. بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه. یه نگاهی هست به آثار و زندگی عباس نعلبندیان. من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که عباس نعلبندیان چه در نامهایی که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید و چه در شیوه بیان آثارش، فضاسازی‌های نمایشیش، زبان و به کلی همه اجزاء آثارش یک فصل متمایز در نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود. شاخصایی که او رو از کسایی مثل بیضایی، ساعدی، رادی، نصیریان و دیگران متمایز میکنه دقیقا چی بودند؟
میدونیم که نعلبندیان تحصیلات به اصطلاح هنری نداشت، حتی دیپلم هم نداشت. دو دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون فردوسی کنار فروشگاه فردوسی کار میکرد. نخستین کارشو با داستان نویسی شروع کرد. در سال 1344 رضا سید حسینی کمک کرد، او رو معرفی کرد به مجله جهان‌نو که یکی از مجلات معتبر اون روزگار بود. یه داستانی از او چاپ شد به نام از 7.5 تا 9.5. اما اون چه او رو مشهور کرد نمایشنامه‌هاش بود. و اگر من بخوام از بارزترین یا میتونیم بگیم آشکارترین مشخصات کارا شروع کنم، یکی همونطور که شما اشاره کردین نام‌هایی بود که برای نمایشنامه‌هاش برمی‌گزید، نام‌های طولانی و غیر معمول. من چند تاشو میگم: پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 20 و 25 زمین شناسی یا 14 یا 20 فرقی نمی‌کند، یا صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم، یا اون اسم بسیار شاهکارش ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله، و مثلا قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جزامیان و دزدان و دیوانگان و روسیان و کافکشان. خب میدین که اسامی رو یک کامیون میکشه، بسیار طولانی هستن و از همون اول دارن میگن که مثلا من برای بازار نمی نویسم. یکی دیگه از باز ویژگی های بارز کارش اون رسم الخطش بود. میدونیم که مثلا صندلی رو سین می نوشت نه با ساد، یا واو معدوده رو حذف می کرد، مثلا خواهم رو که وقتی ما میگیم خ با الف میم این نوشت خ آ. اینا در واقع از همین اول نشون میده ما یه آدمی طرفیم که علیه نرم های موجود هستش. بعد یکی از مشخص ترین بارزه های کارش، حالا اگر وارد اثر بشیم، زبانش هستش. زبان آثار نعلبندیان در بهترین آثارش من دارم میگم و در نمایشنامه هاش دارم میگم، حالا به داستان هاش کاری نداریم، در بهترین آثار نعلبندیان زبان یک زبان بسیار چند لایه است، زبان های گوناگونی رو کنار هم قرار میده. قبل از اون من یه نکته بگم. شما اشاره کردین که به گرایش های تئاتری در اون زمان. ما در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب در دهه 40 و 50 گرایش های مختلفی در تئاتر ایران داشتیم که هر کدوم چشم‌اندازهایی به تئاتر ایران افزودن. مثلا غلام حسین سعدی در نمایشنامه هاش، باز میگم اینجا کاری به داستان هاش نداریم، تونست یک بیان دراماتیک نمایشی تئاتری برای طرح مسائل اجتماعی سیاسی پیدا بکنه. چون به دستای ورزیل آی باکل آی بیکل آی دیگر که بسیار مشهور هستند. بهرام رضایی در کارهای مثل پهلوان اکبر میمیرد، چهار صندوق و غیره، فرمهای جدیدی رو در تئاتر ایران خلق کرد که این فرمها هم ریشه در سنت داشتن هم در تئاتر مدرن، و بعد تونست یک زبان آرکایک رو خلق بکنه به تدریج که در اوجش میرسه به نمایشنامه مرگی از دیگه که بعد انقلاب اجرا شده. اما این زبان آرکایک رو معاصر کرد. یا مثلا این بیژن مفید که میره زبان عامیانه رو در شهر قصه دراماتیزه میکنه. رادی داریم که خب حساب وضعیت اجتماعی تصویر میکنه. اسماعیل خلج داریم که با خلاقیت تونست برای لایه‌های حاشیه‌نشین شهری یک این زبان اینا رو دراماتیزه بکنه و این بسیار کار مهمی بود. بعد از اون بر مثلا یک کسی داشتیم مثل اسکویا که اینها به اصطلاح تئاتر رو به شیوه مکتب استانسلاوسکی اجرا میکردن، بیشتر هم خب تئاتر خارجی ترجمه شده اجرا میکردن، در نوعی از اجرا به اصطلاح تئاتر رو معرفی کردن. یا مثلا سمندریان داریم که میاد کارهای فردینمان اینا رو ارائه میده، تئاتر اکسپرسیونیستی رو ارائه میده با معیارهای خیلی سطح بالا. اما اگر نگاه کنیم نلبندیان در هیچ کدوم از این گرایش ها نمیگنجه، در واقع یک تنه خودش یک گرایش بود، گرایشی که متاسفانه اون این گرایش هایی که گفتم هر کدوم به هر حال دنبال روانی داشته حتی تو دهه‌های اخیر، اما گرایش نلبندیان به دلایلی که خواهم گفت دنبال روانی نداشت.
عباس نلبندیان شاید بیشترین چیزی که به ذهن مخاطبش متبادر میکنه مدرن بودن اوست. آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس یک جمله‌ای داره که میگه از ویژگی‌های جامعه مدرن مخاطره‌آمیز بودن اونه. شاید اینو بشه تسری داد به مدرنیسم در هنر، کاری که عباس نلبندیان میکنه. به نظر میاد کار عباس نلبندیان در روزگار خودش بسیار مخاطره‌آمیزه.
ببینید وقتی به محتوا برسیم این بحث شما بیشتر آشکار میشه، اما حتی من میخوام از فرم شروع کنم. من ترجیح میدم بگم بسیار آوانگارد بود، در اون دور پیشرو بود، اما این آوانگارد به مفهوم این نبود که قالب هایی را از غرب گرفته باشه. ما خود در اون زمان مثلا میگیم تئاتر ابزار بسیار آوانگارد بود در اروپا، در ایران هم اجرا میشد، در نظر گودو خیلی هم اجرای خیلی خوبی ازش به دست دادن در اون دهه. اما کاری که نلبندیان میکرد در واقع این بود که تونست اون دستاوردهای تئاتر آوانگارد اون دوره رو که حتی در اروپا هم هنوز مثلا تا حدودی در میان روشن فکرها بود، نه در میان عامه در اون زمان، این رو تونست با مؤلفه‌های ایرانی، که مؤلفه‌های ایرانی رو بگیریم و یک بیان جهانی بهش بدیم. این کاملا متفاوت است با مثلا قصه روستا نوشتن و اینا. در این زمینه میتونیم بگیم که آوانگاردی بود که فقط مؤلف نبود، خلاق بود. زبانی که این در بهترین آثارش به کار میگیره در یک زبان بین‌المللی است، یعنی چندین زبان گوناگون رو به خدمت میگیره. البته لازم است شناخت هست از این زبان‌ها. یعنی شما در آثار نلبندیان میبینید که گاهی به شعر نزدیک میشه، در اینا همونجا زبان به اصطلاح لایه‌های حاشیه نشین، زبانی که زبان لومپنها، زبان لایه‌های فقیر، زبان عامیانه میاد و در کنار این به خوبی تلفیق میشه، نه اینکه فقط کنار هم قرار میده. در این حال ما میدونیم مثلا یه دفعه زبان و متون کهن رو مثل کتاب مقدس، قرآن، متون عرفانی، ادبیات کلاسیک ایرانی رو میاره و در کنارش شما ارجاعات زیادی میبینید به ادبیات غرب، از دونکیشوت بگیر تا مثلا فاوست تا بکت تا شکسپیر، و بعد همه اینا یه دفعه میاد در کنار مثلا یه دفعه اشاره میکنه در همون پژوهشی یه چیزی بود، خیلی چیز مبتذلی بود، منوچهر مطیعی برنامه داشت که در رادیو و بعدم در مجلات پاپولار به نام بر سر دوراهی مثلا که آدما می نوشتن من بر سر دوراهی، از این چیزا. اون هم یه دفعه وارد میکنه، یعنی برخی کلمات ادبی هستن برخی نیستن نداره، همه اینها رو در بهترین آثارش خلاقانه در کنار هم قرار میده و این بهش کمک میکنه که بتونه آدمهای گوناگون رو و لایه‌های مختلف تاریخ رو، تاریخ ایران رو، و بعد همچنین لایه‌های مختلف خورده فرهنگ‌های مختلف ایرانی رو در کنار هم یک ترکیب خلاقانه به دست بده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره آثار و جهان برساخته عباس نلبندیان به مناسبت سالگرد تولدش. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.